بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان بهداشت جهانی میگوید زمان افزایش هشدار بیماری آنفلانزای خوکی نزدیک شده است. کره شمالی تهدید کرد در صورت عدم پوزش شورای امنیت به آزمایش اتمی دست میزند. و رئیس جمهوری مصر به ایران و حزب الله لبنان هشدار داد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد پنجشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست دهم اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 30 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز در تهران نیمه ابری خواهد بود با رگبارهای پراکنده، اما دقایقی هم خورشید خانم از پس ابرها حضور درخشانش رو در صحنه اعلام میکنه و دمای هوا رو از 11 به 18 درجه میرسونه. اما این رو هم مژده رو بدم که روز جمعه هوای تهران گرم و آفتابی خواهد بود و در اینجا در 59 دقیقه آینده گزارش های رنگ و رنگ همکارانم را خواهید شنید. اما پیش از گزارش ها، نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد به زمان اعلام هشدار مرحله 5 درباره شیوع ویروس آنفولانزای خوکی نزدیک شده ایم. به گفته معاون دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در ژنو، بالا بردن مرحله هشدار در برابر این ویروس از رده 4 به 5 گامی مهم محسوب می شود. سازمان بهداشت جهانی گفته است حالت هشدار در برابر آنفولانزای خوکی را در صورتی به مرحله 5 ارتقا می دهد که ثابت شود افراد مبتلا به این ویروس دست کم در 2 کشور جداگانه نفرات دیگری را بیمار کردند. کویت از روز چهارشنبه معاینه مسافران در فرودگاه برای آگاه شدن از ناقلان احتمالی ویروس آنفولانزای خوکی را آغاز کرد. به گفته مقام‌های کویتی، دمای بدن همه مسافرانی که از 6 کشور مشکوک به داشتن آنفولانزای خوکی وارد کویت می‌شوند، با دستگاه‌های ویژه کنترل می‌شود تا در صورت مشاهده فردی مشکوک او را در بخش قرنطینه نگهداری کنند. این 6 کشور که مواردی از آنفولانزای خوکی در آنها مشاهده شده عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، اسپانیا، اسرائیل و مکزیک. امارات متحده عربی نیز از 1 روز قبل عملیات کنترل مسافران در فرودگاه‌ها را آغاز کرده و بحرین نیز اعلام کرده که واردات خوک زنده و فرآورده‌های گوشت خوک را ممنوع می‌کند. پلیس عراق اعلام کرد انفجار تقریبا همزمان 3 خودروی بمب گذاری شده در یکی از مناطق شلوغ شهرک صدر در حومه بغداد روز چهارشنبه دست کم 41 کشته و نزدیک به 70 مجروح بر جای گذاشت. کره شمالی روز چهارشنبه تهدید کرد در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد از اعمال تحریم‌ها علیه این کشور عذرخواهی نکند، پیونگیانگ آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی تازه‌ای را انجام خواهد داد. به دنبال آزمایش موشکی 3 هفته قبل کره شمالی، تنش میان این کشور و برخی از اعضای گروه 6 جانبه شدت گرفت و شورای امنیت در بیانیه‌ای این اقدام کره شمالی را محکوم کرد. حال سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی گفته است در صورت عدم پوزش سازمان ملل، کره شمالی مجبور خواهد شد برای دفاع از منافعش آزمایش‌های هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک قاره‌پیما انجام دهد. و دیگر اینکه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به مخالفانش در منطقه خاورمیانه هشدار داد که در برابر مداخله کنندگان در امور امنیت و ثبات مصر به هیچ وجه مدارا نمی کند. آقای مبارک در این سخنان به کشوری خاص یا گروهی خاص اشاره نکرده، اما اغلب خبرگزاری ها گزارش دادند که منظور او جمهوری اسلامی ایران و گروه حزب الله لبنان بوده است. این موضع‌گیری حسنی مبارک شدیدترین هشدار او به حزب الله لبنان و حامی اصلیش جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. از شبه جزیره کره آغاز می کنیم. ساعاتی پیش کره شمالی هشدار داد که قصد دارد دست به آزمایش‌های اتمی بزنند. در آمریکا باراک اوباما گفت بزرگترین خطری که امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند خطر القاعده و طالبان است. طرح احتمالی 25 سناتور آمریکایی برای جلوگیری از فروش بنزین به ایران موضوع گزارش و گفتگوی دیگر ماست با یک کارشناس. گزارشی هم درباره بیماری آنفلانزای خوکی میشنوید. و در آستانه روز جهانی کارگر سازمان‌های بین‌المللی از ایران خواستند به کارگران اجازه دهند به دور از سرکوب مراسم این روز را اجرا کنند. با پدر رکسانا صابری در ایران هم گفتگو میکنیم. و کمیته صیانت از آرای انتخابات و مخالفت آیت الله خامنه ای هم موضوع گفتگوی دیگر ماست. در بخش دوم هم برنامه اقتصادی هفته را میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. کره شمالی بار دیگر به تنش جهانی پیرامون برنامه‌های اتمی و موشکیش دامن زد و تهدید کرد که تصمیم دارد قطعنامه شورای امنیت را نادیده بگیرد و آزمایش‌های اتمی را تجدید کند. نادر صدیقی گزارشی دارد در همین زمینه از واشنگتن.
دولت کمونیستی کره شمالی روز چهارشنبه تهدید کرد که بار دیگر به آزمایش‌های اتمی و موشکی خواهد پرداخت، مگر آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر نکوهش اخیرش از آزمایش موشکی آن کشور از پیونگیانگ پوزش بخواهد. این تهدید که تنش‌های موجود را مضاعف کرده به صورت بیانیه‌ای از سوی وزارت امور خارجه کره شمالی صورت گرفت و متن آن از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد. در بیانیه وزارت امور خارجه کره شمالی گفته می شود ما برای اقدامات اجتناب ناپذیر در دفاع از خود و منافع عالی کشور گزینه دیگری جز پیش بردن برنامه های اتمی و موشکی نداریم. بیانیه تهدیدآمیز وزارت خارجه کره شمالی همچنین تأکید می کند که شورای امنیت سازمان ملل به خاطر آنچه که تجاوز به حاکمیت کشور نامیده شده باید فوراً از پیونگیانگ پوزش بخواهد و بیانیه بیدلیل و تبعیض‌آمیز خود در تقبیح رژیم کره شمالی را پس بگیرد. پیونگیانگ آخر هفته گذشته هم ادعا کرده بود که تأسیسات تولید پلوتونیوم برای تسلیحات اتمی را در مجتمع یونگ بیون از سر گرفته است. کارشناسان اتمی میگویند که این ادعای کره شمالی چیزی جز تبلیغات پوک نیست، چرا که برای راه اندازی تأسیسات تولید پلوتونیوم دست کم چندین ماه و یا حتی یک سال زمان لازم است. سازمان ملل متحد در سال 2006 میلادی حدود 3 سال پیش به دنبال انجام یک انفجار اتمی کره شمالی را از دست یازیدن به آزمایش‌های موشکی هم منع کرد. یک سال پس از آن بر اساس قراردادی که به پیمان شش جانبه با شرکت آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و دو کره شمالی و جنوبی معروف شد، پیونگیانگ پذیرفت که در برابر دریافت 1 میلیون تن نفت خام و سایر کمک‌های بین‌المللی تأسیسات اتمی خود را برچیند، ولی پس از اندک زمانی این روند را متوقف کرد. تازه ترین تهدید کره شمالی به هنگامی صورت گرفته که ایالات متحده هشدار داده است یک کره شمالی مسلح به سلاح اتمی را تحمل نخواهد کرد. محافل سیاسی و مطبوعاتی معتقدند که تهدید حکومت کمونیستی کیم جونگ ایل یک بلوف سیاسی تبلیغاتی است. روزنامه واشنگتن پست در شماره روز چهارشنبه خود از زاویه دیگری هم به این مسئله پرداخته و با اشاره به دستگیری دو روزنامه‌نگار زن آمریکایی توسط ماموران مرزی کره شمالی در سرحد چین نوشته است پیونگیانگ با درک این مسئله که گروگان‌های زنده مؤثرتر از سلاح تبلیغاتی اتمی و موشکی هستند، بی‌تردید از روش جمهوری اسلامی ایران آموخته است که چگونه با دستگیری، محاکمه و زندانی کردن رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، توجه رئیس جمهوری آمریکا را به خود معطوف داشت و رهبر بیمار کره شمالی هم در پی جلب توجه دولت آمریکاست، ولی نباید به چنین رهبر و دولتی باج داد.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدیم. در گزارش دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت مهمترین خطری که امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند خطر القاعده و طالبان است. نادر وکیلی با جزئیات بیشتر.
پرزیدنت اوباما روز چهارشنبه گفت القاعده و طالبان مهمترین خطری هستند که امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کنند. پرزیدنت اوباما که سرگرم دیدار از بخش مرکزی آمریکا از جمله ایالت میزوری است، خاطرنشان کرد مشکلات ما در افغانستان و کشورهای همسایه‌اش پاکستان مشکلاتی واقعی‌اند، مشکلاتی که ناشی از طالبان و القاعده است. رئیس جمهوری آمریکا افزود من به عنوان فرمانده کل نیروهای نظامی آمریکا این وظیفه را بر دوش دارم که اسامه بن لادن و همدستانش نتوانند محلی امن برای خود دست پا کنند تا 3000 تن دیگر از شهروندان آمریکایی را به قتل برسانند. در همین حال طالبان روز چهارشنبه قول داد که با افزایش نیروهای آمریکایی در پاکستان آنها نیز موج حمله‌های جدید خود را در فصل بهار افزایش دهند. گروه طالبان معمولاً با لافزدن‌های پوشالی و توخالی همواره خبر از حمله‌هایی می‌دهد که هرگز تحقق پیدا نکرده و نمی‌کنند. به عنوان مثال طالبان اخیراً ادعا کرده بود که صدها عامل انتحاری آماده و در انتظار حمله به کاروان‌های نظامی نیروهای ناتو در سراسر کشورند، تهدیدی که هرگز صورت نگرفت. یک سخنگوی ارتش آمریکا روز چهارشنبه گفت هشدارهای توخالی طالبان خود بیانگر واهمه آنها از افزایش نیروهای بین‌المللی است. پرزیدنت اوباما که امروز 100مین روز ریاست جمهوری خود را پشت سر گذاشت، در پاسخ برخی که از آمریکا به علت ارسال کمک‌های خارجی انتقاد می‌کنند، گفت کمک‌های آمریکا به کشورهای خارجی نه تنها اخلاقی و معنوی است، بلکه چنین اقدامی یک استراتژی مناسب و مطلوب است. پرزیدنت اوباما پس از ورود به کاخ سفید و با تغییر استراتژی آمریکا در قبال افغانستان و پاکستان، قرار است همزمان با اقدامات نظامی برای ریشه‌کن کردن تروریسم در این دو کشور، اقدامات وسیعی را در زمینه آبادانی و توسعه اقتصادی نیز انجام دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
25 سناتور آمریکایی طرحی را آماده کردند که در صورت اجرایی شدن راه‌های واردات بنزین به ایران بسته خواهد شد. هدف نهایی این طرح آنگونه که این سناتورها گفتند وادار کردن ایران به تعلیق غنی‌سازی است. در این رابطه همکارم حسین آریان گفتگویی دارد با نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفت در بیروت، و نخست از اون می‌پرسد پیامدهای اقتصادی این طرح پیشنهادی سناتورهای آمریکایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر واقعا آمریکا تنها بخواد این طرح رو اجرا بکنه، ناموفق خواهد بود در مورد اینکه تمام واردات بنزین به ایران رو قطع بکنه. ایران حدودا روزی 140,000 بشکه بنزین وارد میکنه و این بنزین وارداتی از شرکت‌های اروپایی خریداری میشه و شرکت‌های هندی، که این شرکت‌ها دارای مخازن بنزین هستند در کشور امارات متحده مثل فجیره و جبل علی. اینا رو از اونجا میارن به ایران. اگر تحریم آمریکا هماهنگ نباشه با سازمان ملل متحد، قطعاً این اقدام موفق نخواهد شد، به خاطر اینکه سال‌هاست که ایران اصلا مهارت زیادی در قاچاق کالا داره. در نتیجه تنها موقعی این اقدام موفق میشه که سازمان ملل متحد رأی بده که این تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران اتخاذ بشه و با نظارت سازمان ملل، یعنی مثلا نیروهای نظامی سازمان ملل برن و تمام کشتی‌ها رو که میخوان وارد ایران بشن بگردن که به ایران بنزین وارد نشه. در غیر این صورت زیاد موفق نخواهد بود این اقدام آمریکا.
در همین رابطه که شما اشاره کردین، آمریکا تعدادی از شرکت‌ها رو نام برده، مثل شرکت ویتول و شرکت بی پی و همینطور شرکت ریلاینس هند، و گفته که اگر اینها بخوان با آمریکا رابطه تجاری داشته باشند، ما اینها رو تحریم میکنیم. شما فکر میکنید با این حال اینا بتونن باز هم
بنزین به ایران بفروشند؟
این شرکت‌های بزرگ 100% به حرف آمریکا گوش خواهند کرد، مثل توتال، مثل بی پی، مثل شل. اینا شرکت‌هایی نیستن که بخوان از طریق قاچاق زندگی کنند یا تجارت کنند. اصلا نمیتونن. اگر ثابت بشه که این شرکت‌ها این کارو کردن، منافع اقتصادی که در آمریکا دارن 20 برابر یا شاید هم 50 برابر اون منافع اقتصادی که در ایران دارن. یعنی این کارو نمی‌کنن. وقتی که تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران از طرف آمریکا اتخاذ بشه، کی وارد عمل میشه؟ قاچاقچی‌ها. یعنی اون کالایی رو که این شرکت‌ها به طور قانونی الان ایران می‌فروشن میفته دست قاچاقچی‌ها و ایران بنزین وارد خواهد کرد، ولی مقدار پولی که برای واردات خواهد داد بیشتر خواهد بود، 100%.
آخرین سوال من اینه که با توجه به اینکه قیمت نفت در سطح جهانی پایین اومده و ایران اگه بخواد واردات نفتی را حتی به طور قاچاق و از طریق واسطه ها هم وارد ایران بکنه و با توجه به یارانه بسیار زیادی که ایران میده برای بنزین، این فکر نمی کنید که اثر اقتصادی بسیار بدی بر روی ایران داشته باشه و ایران مجبور بکنه که یه جوری با آمریکا به اثر مسئله هستی کنار بیاد؟
همونطوری که می‌دونید هیچ وقت فشارهای اقتصادی باعث نشده که یک سری از حکام ایرانی بیان در واقع سازش بکنن و با آمریکا وارد معامله بشن، معامله سیاسی بشن. شاید به نفع یک خیلی از اون تندروهای در ایران باشه که این اقدام آمریکا بر علیه ایران صورت بگیره و اینا بتونن باز از همون سلاح مبارزه با آمریکا استفاده بکنن و آزادی‌های فردی رو در ایران محدود کنن و به کارشون ادامه بدن. ولی درصد فشار اقتصادی به ایران خواهد اومد، هم از نظر مالی هم همین که کمبود بنزین خواهد بود. این کمبود چقدر خواهد بود معلوم نیست، باید واقعا این اقدام آمریکا صورت بگیره که مشخص بشه، ولی میتونن در دراز مدت یک مقداری از خودروهای بنزین سوز و گاز سوز بکنن که بتونن از شدت و تأثیر و کارگری این اقدام آمریکا جلوگیری کنن.
از مسائل سیاسی کمی فاصله میگیریم و به این بیماری تازه و نگران کننده میپردازیم. بیماری آنفلانزای خوکی که نخستین موارد ابتلا به آن در کشور مکزیک مشاهده شد، جز مکزیک تاکنون در 6 کشور دیگر نیز مشاهده شده است. در همین حال مقام های مسئول در زمینه مسائل پزشکی در ایران میگویند هیچ موردی از ابتلا به آنفلانزای خوکی در ایران دیده نشده است. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
سازمان ملل متحد از همه کشورهای جهان خواسته است تا برای رویارویی با همه گیر شدن احتمالی این ویروس آماده باشند. اما سازمان بهداشت جهانی میگوید شیوع آنفلانزای خوکی در سطح اپیدمی و همه گیر حتمی نیست. اما در کشور مکزیک، جایی که برای نخستین بار در دوره تازه مواردی از آنفلانزای خوکی در آن کشور دیده شد، مسئولان شهر مکزیکو، پایتخت مکزیک، برای جلوگیری از شیوع این ویروس به رستوران‌ها دستور دادند تا از نشستن مشتریان جلوگیری کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد مبتلایان به ویروس آنفلانزای خوکی در کشورهای گوناگون افزایش یافته است. در همین حال، کارخانه‌های داروسازی اقدامات تدارکاتی و نخستین را برای تولید واکسن مقابله با ویروس آنفلانزای خوکی آغاز کرده‌اند. مرکز پیشگیری و مهار بیماری‌های مصری در آمریکا از همکنون نمونه‌ای از ویروس عامل ابتلا به آنفلانزای خوکی را در اختیار دارد و در مرحله پرورش و کشت این ویروس برای تولید واکسن است. در ایران اما مقام‌های مسئول در زمینه مسائل پزشکی می‌گویند حتی یک مورد ابتلا به آنفلانزای خوکی نیز مشاهده نشده است. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز دوشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفته است انتشار برخی شایعات در این مورد جز دروغ پردازی نیست. این مقام مسئول افزوده است در هیچ کدام از کشورهای همسایه نیز این بیماری دیده نشده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آستانه اول ماه مهر، روز جهانی کارگر، سازمان‌های بین‌المللی کارگری طی نامه مشترکی از رهبر جمهوری اسلامی خواستند که به کارگران ایرانی اجازه داده شود تا بدور از سرکوب ماموران امنیتی مراسم روز جهانی کارگر را برپا دارند. نادر صدیقی با جزئیات بیشتر.
کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اتحادیه جهانی کارگران مواد غذایی و نیز اتحادیه آموزش و پرورش جهانی در نامه مشترکی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و دولت ایران نوشتند که انتظار دارند کارگران ایرانی بتوانند مراسم سنتی روز کارگر در اول ماه می را به دور از خشونت و بازداشت برگزار کنند. در این نامه مشترک سازمان‌های جهانی کارگری همچنین از رهبر جمهوری اسلامی خواستند که به سرکوب اتحادیه‌های مستقل کارگری در ایران پایان داده شود و منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، فرزاد کمانگر، 5 تن از رهبران اتحادیه کارگری نیشکر هفت تپه و دیگر فعالان کارگری فوری و بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند. اریک لی، یکی از اعضای رسمی اتحادیه جهانی کارگران که گزارش مربوط به اقدام مشترک سازمان‌های کارگری را مخابره کرده، در تماسی اختصاصی اضافه کرده که سازمان‌های کارگری یاد شده همزمان یک اقدام جهانی را نیز تدارک دیده‌اند تا در روز اول ماه می در کشورهای مختلف نسبت به تداوم سرکوب کارگران ایرانی و نقض حقوق مشروع آنان تظاهراتی صورت گیرد. 4 سازمان بین‌المللی کارگری یاد شده در همان حال توماری را آماده کرده اند که متن آن نیز درخواست‌های مشابهی از رهبر جمهوری اسلامی ایران برای آزادی فوری کارگران زندانی و محترم شمردن حق تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری برای حمایت از حقوق کارگران عنوان شده است. این تومار برای امضا در وبسایت‌های 4 سازمان جهانی کارگری نیز قرار گرفته است. گفتنی است که کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به درخواست اتحادیه‌های کارگری ترکیه از دولت این کشور هم خواسته‌اند که موجبات قانونی برگزاری تظاهرات کارگری روز اول ماه می در میدان تقسیم شهر استانبول را فراهم آورد. در مراسم روز کارگر در سال 1977 میلادی در یورش ماموران دولتی 37 تن از کارگران ترک جان باختند و تلاش برای احقاق حق قانونی آنان همواره از سوی دولت ترکیه سرکوب شده است.
21 دقیقه و 40 ثانیه از بامداد پنجشنبه گذشته. در ایران قاضی حسن حداد میگوید که رکسانا صابری اعتصاب قضا نکرده است، در حالی که بسیاری برخلاف این را میگویند. برای آگاهی از واقعیت، همکارم نازی عظیما از رضا صابری، پدر رکسانا، در تهران صحت این ماجرا را پرسیده است.
تا اونجا که ما میدونیم، یعنی به ما گفته رکسانا اعتصاب قضا کرده. حالا اینها فکر میکنن که نکرده. اونشون هم بهش میگه که دکتر اینطوری گزارش داده که این اعتصاب قضا نکرده. حالا این مسئله باید ببینیم که کدومش، باید ببینیم کدومش درسته است، یا اعتصاب کرده یا نکرده. ولی تا اونجا که به ما گفته، رکسانا خودش ما گفته اعتصاب کرده و حتی ما گفته که در 6 روز این 10 پوند وزنش کم شد.
شما خودتون با ایشون ملاقات داشتین؟
ملاقات داشتیم. آره.
اما شما دیدینشون که لاغر شده؟
دیروز ملاقات داشتیم و تن لاغرتر از اون که قبلا هم تن لاغر و لاغرتر شده و اینکه دستش رو میگیرم دستم میگیرم که هم ناتوانه و هم اینکه ضعیف هستی، ضعیف شده و از این نظر درست. حالا آقای حتی میگن دکترشون گفته که نه خیلی این سالم هست و اتصال غذا نکرد. حالا من نمیدونم کدومش درست میگیم. همینقدر میدونم که وزنش کم شده. به این میگه غذا نخوردم. فقط آب میخوره و قند آب میخوره.
شما گفتین که مثلا که دستشو گرفتن آوردن، یعنی خودش نمیتونه راه بره.
وقتی که اومد اونجا خودش خیلی خیلی ضعیف شده دیگه. در این که هیچ شکی نیست که خیلی خیلی لاغر است و ضعیف است. در اون شکی نیست. حتی وقتی که میخواست بشینه، من نه دیروز و روز قبل دیدم خیلی دستش میدرزید و اونا به زحمت روی چیز نشونده، گفتم بشین. اینه که حالا واقعیت امن چی هست من نمیتونم بگم. همینقدر من میتونم بگم که دخترم الان ضعیف است و به نظر میرسه که غذا نمیخوره، وزنش هم کم شده، لاغرتر شده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان در ایران، آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از ابراز تردید برخی از افراد نسبت به سلامت 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده است. در همین رابطه همکارم مهرزاد پدرام گفتگوی انجام داده با محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و کمیته دفاع از انتخابات آزاد و نخست اهمیت تشکیل کمیته صیانت از آرا و همزمان سخنان رهبر جمهوری اسلامی را جویا شده است.
کمیته صیانت از آرا و کمیته دفاع از انتخابات آزاد و سالم و عادلانه که امروز ماموران انتظامی و امنیتی ریختن و آنجا رو به تعطیلی کشاندن، دقیقاً منطبق با موازین قانونی است و از قانون تخلفی نشده. حال اگر این کمیته صیانت از آرا یا هر کمیته دیگر موازین قانونی رو زیر پا بگذارن، البته باید مورد سوال قرار بگیرن.
آقای سیف‌زاده، چند روز پیش بود که مهدی کروبی و میرحسین موسوی از نامزدهای اصلاح طلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته صیانت از آرا خبر دادند. شما فکر می‌کنید اصلاح طلبان با این اقدام به دنبال چه چیزی هستند؟ هدفشون چی است؟
عرض کنم که خب بالاخره آقای کروبی یک بار دیگه هم گفته بودند که در یه مدتی خوابیدن، موقعی که بیدار شدن تمام یه نیم ساعتی که خوابشون برده. عرض کنم خدمتون آرا به صورت دیگه ای در آمده. یا آقای رفسنجانی که یکی از مهره‌های مهم نظامه در مورد انتخابات آنچنان مینالد که میگوید من باید شکایت به پیش خدا ببرم. میبینیم که در چنین وضعیتی که عرض کنم شورای نگهبان به جای نظارت بر انتخابات با اعمال نظارت استصوابی مردم رو از حقوق خودش محروم میکنه و مردم حتی حق تشکیل جلسه و صحبت کردن در مورد انتخابات رو ندارن، واضح است که برای مردم نگرانی به وجود میاد.
آیت الله علی خامنه‌ای چهارشنبه در جمع شماری از پرستاران، معلمان و کارگران سخنرانی میکرد و در بخشی از سخنان خودش گفت که دشمنانی که منافع نامشروع آنان در ایران قطع شده است، همواره تلاش کردند به انتخابات ایران خدشه وارد کنند. آقای سیف‌زاده، به نظر شما منظور آقای خامنه‌ای از این حرف چی هست؟
من بعید میدونم که این مطلب متوجه آقای موسوی و آقای کروبی باشه، چه به لحاظ آن که این دو نفر از مهره‌های حساس عرض کنم که و بلند مرتبه این نظام هستند که در تمام این سالها در حکومت وجود داشتن. من تصورم این است که این نمیتونه شامل افراد داخل حکومت باشد، هم از اصلاح طلب یا عرض کنم خدمتون که غیر اصلاح طلب. اینا باید شاید شامل دیگران مثلا اپوزیسیون داخلی خارجی به اینها اطلاق شده باشد.
بی توجهی در انجام پروژه های عمران شهری در اصفهان در گزارشی از رویا کریمی.
علاقمندان و کارشناسان امور تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان میگویند که حفاری های مربوط به متروی اصفهان بدون نظارت و مشاوره کارشناسان تاریخی و فرهنگی انجام می شود. از همین رو حفاری های انجام شده علاوه بر تخریب سردر دروازه هزار جریب موجب از بین رفتن بسیاری از مکان های کاوش نشده، قبرستان ها و اشیاء تاریخی شده است. سازمان‌های غیر دولتی و دوستداران فرهنگ و تاریخ اصفهان پیش از این بارها به مسئولان شهرداری، شورای شهر و مقام‌های سازمان میراث فرهنگی اصفهان در مورد تخریب آثار و ابنیه تاریخی شهر اصفهان بر اثر انجام خودسرانه طرح‌های عمرانی هشدار داده بودند. متخصصان و فعالان عرصه فرهنگ و تاریخ ایران در هشدارهای خود بارها اعلام کرده بودند که مسئولان شهری اصفهان از 10 سال پیش بدون توجه به پیشینه تاریخی این شهر و میراث فرهنگی آن با اجرای پروژه‌های شهری و عمرانی شماری از آثار تاریخی را ویران کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا جعفری زند باستانشناس که در نشستی خبری در اصفهان سخن میگفت در این باره اظهار داشت سال گذشته سردر بزرگ دروازه کاخ هزار جریب در کارگاه حفاری مترو در میدان آزادی معروف به دروازه شیراز در جنوب شهر اصفهان کشف شد، ولی برای اینکه مترو به کار خود ادامه دهد این اثر ارزشمند شبانه تخریب شد. آقای جعفری زند در صحبت‌های خود به این نکته نیز اشاره کرد که در جای جای شهر اصفهان آثار تاریخی ارزشمندی وجود دارند که گاه قدمت آنها به دوران ساسانی می‌رسد، ولی ساخت و سازهای جدید موجب از بین رفتن بسیاری از این آثار شده است. البته بسیاری از این اتفاق‌ها شبانه رخ می‌دهند. آقای جعفری زند که مدرس رشته باستانشناسی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است در ادامه گفته است که حفاری های مترو در اصفهان بدون حضور باستانشناسان در خیابان چهارباغ و مناطق بسیار مهم و حساس انجام شده است. در جریان سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به شهر اصفهان که کمتر از یک ماه پیش انجام شد، جمعی از خبرنگاران میراث فرهنگی استان اصفهان در نامه خطاب به وی نوشته بودند که چندی است که اصفهان مهد هنر ایرانی اسلامی قربانگاه کج سلیقگی در مدیریت شده و هر روز قطعه ای از این شهر در پیشگاه به اصطلاح مدرن شدن قربانی می شود. یک روز نقش جهان فدا می شود و روز دیگر 33 پلو مدرسه چهارباغ در صف قربانیان قرار می گیرند و آهسته آهسته با ادامه این روند دیگر اصفهان بهشت ثانی نخواهد بود. عبور متروی اصفهان از بافت‌های تاریخی مانند چهارباغ، آب بخشان، کنار بقعه شیخ ابو مسعود، باغ تختی و دروازه دولت صدمات جبران ناپذیری به این میراث تاریخی زده است. مسئولان قضایی ادامه ساختمان مترو در مسیر چهارباغ اصفهان را ممنوع اعلام کرده بودند، اما به این دستور قضایی توجهی نشد و کار حفاری ادامه پیدا کرد.
در اینجا نیمه نخست مجله نیمه شب را با آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
30:05 از بامداد پنج شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید و اینک نیما تمدن گزیده‌ای از خبرها را به آگاهی می‌رساند.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد به زمان اعلام هشدار مرحله 5 درباره شیوع ویروس آنفولانزای خوکی نزدیک شده ایم. به گفته معاون دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در ژنو، بالا بردن مرحله هشدار در برابر این ویروس از رده 4 به 5 گامی مهم محسوب می شود. سازمان بهداشت جهانی گفته حالت هشدار در برابر آنفولانزای خوکی را در صورتی به مرحله 5 ارتقا می دهد که ثابت شود افراد مبتلا به این ویروس دست کم در 2 جداگانه نفرات دیگری را بیمار کردند. در همین حال مقام‌های بهداشتی آمریکا وقوع نخستین مرگ ناشی از آنفولانزای خوکی در خارج از خاک مکزیک را تایید کردند که متعلق به کودکی 23 ماهه در ایالت تگزاس بوده است. پلیس عراق اعلام کرد انفجار تقریبا همزمان 3 خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از مناطق شلوغ شهرک صدر در حومه بغداد روز چهارشنبه دست کم 41 کشته و نزدیک به 70 مجروح بر جای گذاشت. کره شمالی روز چهارشنبه تهدید کرد در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد از اعمال تحریم‌ها علیه این کشور عذرخواهی نکند، پیونگیانگ آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی تازه‌ای را انجام خواهد داد. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به مخالفانش در منطقه خاورمیانه هشدار داد که در برابر مداخله کنندگان در امور امنیتی و ثبات مصر به هیچ وجه مدارا نمی کند. آقای مبارک در این سخنان به کشوری خاص اشاره نکرده، اما اغلب خبرگزاری ها گزارش دادند که منظور او جمهوری اسلامی ایران و گروه حزب الله لبنان بوده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه تاکید کرد که مسکو قصد ندارد بر میزان حضور نظامیش در قطب شمال بیفزاید. آقای لاوروف در پایان نشست وزیران خارجه شورای کشورهای شمالگان که در شمال نروژ برگزار شد، یادآوری کرد که قوانین موجود میتواند راهگشای اختلافات کشورها بر سر منطقه باشد. این موضع‌گیری در حالی است که در پی کشف ذخایر عظیم طبیعی در قطب شمال، کشورهای همسایه این منطقه از چندی پیش تلاش دارند ادعای مالکیت خود بر بخشهایی از قطب شمال را ثابت کنند. و دیگر این که به گفته ارتش پاکستان شهر دگر، شهر عمده منطقه بونیر در شمال غرب اسلام آباد به دست نیروهای دولتی پاکستان افتاده است. ارتش پاکستان عملیاتش را علیه ستیزه‌جویان در بونیر روز سه‌شنبه آغاز کرد.
با سپاس از نیما تمدن، اینک نوبت میرسد به برنامه اقتصادی هفته که با جیب و کیف شما و همچنین تصمیم گیری های مالیتان ارتباط دارد. مجله ای از فریدون زرنگار و رویا کریمی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با مجله دیگر از مجله های اقتصادی رادیو فردا خدمت شما است.
در این هفته خبرهای اقتصادی فراوانی بودند که ما چند تای اون رو براتون انتخاب کردیم، از جمله
دعوا و جدل بر سر تقسیم پول، وعده های نامزدهای ریاست جمهوری برای دهندگان،
افزایش بیش از اندازه بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی،
نهادهای دولتی خانه‌های سازمانی متعلق به خود را باید بفروشند،
جلوگیری رهبر جمهوری اسلامی از واگذاری سازمان حسابرسی،
خرید سهام شرکت صدرا توسط قرارگاه خاتم الانبیا،
و نگاهی داریم به رویدادهای بورس تهران.
رقابت‌های انتخاباتی این روزا همه چیز را تحت شعاع قرار داده و به ویژه نامزدهای ریاست جمهوری برای جلب نظر مردم و گرفتن رأی اونا وعده پول نقد میدن. از جمله آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری هفته گذشته در اسلام شهر به مخاطبین خود گفت اگر دوباره رئیس جمهور شود به هر نفر ماهانه 50 تا 70 هزار تومان و به یک خانوار 5 نفری حدود 300 هزار تومان یارانه میده. این وعده آقای احمدی نژاد انتقادهای بسیاری را برانگیخت. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با محاسبه نوشت که در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده با 4 برابر کردن قیمت بنزین، 21 برابر کردن قیمت گازوئیل، 11 برابر کردن قیمت گاز طبیعی و 6 برابر کردن قیمت برق مجموعاً 34 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود تا به هر خانواده نیازمند حداکثر 104 هزار تومان پرداخت شود، نه 300 هزار تومان. البته مقام‌های دولتی هم بیکار ننشستند و این انتقادها را رد کردند و منتقدین را غرض ورز خواندند. اما اگر قرار باشه آنطور که آقای احمدی نژاد گفته برای 10 میلیون خانوار 5 نفره ماهانه 300 هزار تومان پرداخت شود، دولت باید ماهانه 3 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کنه که در سال حدود 40 میلیارد دلار می شود. دولت از کجا میتونه چنین مبلغی رو تامین کنه؟ این پرسش را با دکتر احمد علوی استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد در میان گذاشتم و از ایشان میپرسم آیا از نظر اقتصادی تا چه اندازه باید وعده‌های آقای احمدی نژاد را جدی گرفت؟ احمد علوی:
ما می‌دونیم که هم‌اکنون دولت با یک کسر بودجه بسیار انبوهی مواجهه و با توجه به کاهش قیمت نفت و همچنین کاهش صادرات همزمان میتوان گفت که اگر این سیاست اجرا بشه، اگر این طرح اجرا بشه، در اون صورت کسری بودجه دولت افزایش پیدا خواهد کرد بیش از پیش. این خودش منجر به این میشه که دولت نیازمند میشه که از بانک مرکزی استقراض بکنه و این استقراض میانجامد به افزایش نقدینگی، افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید خانوار، و این درست متضاد اون چیزی است که هدف دادن این یارانه هاست، افزایش قدرت خرید خانوار. بنابراین دولت در اینجا با مشکل روبروست. تأمین مالی این طرح بسیار دشواره، حتی اگر مجلس موافقت کنه با تأمین مالیش. در دسترس ترین منبع برای تأمین مالی این طرح ابتداعا همون استقراض از بانک مرکزی است، یا در شکل بهترش کاهش هزینه‌های جاری دولت، که در این صورت خب دولت باید پرسنل خودش رو، کارکنان خودش رو تعدیل بکنه، بر بیکاری تأثیر خواهد گذاشت، یا اگر بخواد هزینه‌های جاری خودش رو بیاره پایین در اون صورت تبعات دیگری خواهد داشت. از جمله یکیش اینه که ما الان با توجه به رکود تورمی که در ایران داریم، کمبود نقدینگی در جامعه مشکلیه و اینجاست که دولت با کاهش هزینه‌های جاری خودش سطح تقاضا رو مجبور است پایین بیاورد و اون به نوبه خودش رکود رو عمیق‌تر خواهد کرد. گویا قرار است با اجرای این طرح فاصله طبقاتی کاهش پیدا کنه، اما ما می‌دونیم که شکاف طبقاتی و شکاف درآمدی که در ایران وجود داره ساختاری است و تابع متغیرهای بلند مدتی است، از جمله توزیع قدرت، توزیع منزلت اجتماعی، و بنابراین ساختار طبقاتی فعلی ایران به گونه ای است که با استفاده از این سیاست‌های زودگذر نمی‌توان مسائل اساسی رو حل کرد، چون سیاست دادن یارانه یک سیاست کوتاه مدت و اثراتش بسیار کوتاه مدته و در نتیجه اون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که یکی از اونها فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی میان لایه‌های گوناگون دهک‌های درآمدی رو پر نخواهد کرد.
با توجه به مبلغی که آقای احمدی نژاد مطرح کرده که 300 هزار تومان به هر خانوار 5 نفری ماهانه بده، از کجا میخواد آقای رئیس جمهور این پولو بیاره؟
می‌دونیم که قیمت نفت الان بسیار پایین‌تر هست نسبت به سال گذشته و افزون بر اون اوپک برای اینکه بتونه سطح قیمت‌ها رو در همین سطح فعلی نگه داره مجبور شده که تولید خودش رو و صادرات رو کاهش بده و اینها در مجموع تأثیر منفی داشته بر درآمدهای کل کشورهای اوپک. خب با این 36 میلیارد یا 40 میلیارد دلاری که ما نیاز داریم برای تأمین این طرح، به نظر میاد که دولت باید درآمدی داشته باشه که در سطح درآمد سال گذشته نزدیک 80 یا 100 میلیارد دلار. ما الان با توجه به کسر بودجه میدونیم که حدود 25% از درآمدهای دولت دست نیافتنی است. ما میدونیم که همواره بودجه دولت ها به شکل مطلق و کامل عمل نمیکنه. یعنی اینجور نیست که شما هزینه ها رو به همون میزانی که میارید پایین بتونید اون رو تامین کنید، یا بالعکس به همون اندازه که درآمد دارید بتونید هزینه انجام بدید. همیشه یک اثرات تقدم و تأخر وجود داره میان کاهش درآمدها و هزینه ها و یک شکافی ایجاد میشه در این میان. منتها من باید همزمان به یک مطلب اینجا اشاره بکنم و اونم اینه که حتی اگر این پرسش ها رو ما بتونیم جوابی بهش بدیم، امروز سیاست های مدرن اقتصادی به جای دادن یارانه بر اون چیزی که توانمند کردن هست تاکید میکنند، نه با دادن یارانه. چون دادن یارانه معمولا به عنوان یک راه حل کوتاه مدت، زودگذر و کم تاثیر تلقی میشه.
با سپاس از شما آقای علوی در استکهلم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
دولت نهادها و دستگاه‌های دولتی را مکلف به فروش خانه‌های سازمانی خود کرد. برابر مصوبه دولت، نهادها و دستگاه‌های دولتی موظفند ظرف 5 سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را به فروش برسانند. برابر تصویب‌نامه دولت، فروش خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح منوط به اجازه رهبر جمهوری اسلامی است. 80% از درآمدهای ناشی از فروش خانه‌های سازمانی در بودجه سنواتی دولت منظور می‌شود و در اختیار وزارت مسکن قرار می‌گیرد تا برای خرید و تملک زمین برای تأمین نیاز فاقدین مسکن هزینه شود. کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی مشمول این آیین‌نامه می‌توانند با شرکت در مزایده خانه‌های سازمانی را خریداری کنند. قیمت فروش خانه‌های سازمانی و یا مهمانسراهای نهادهای دولتی بر اساس قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می‌شود از طریق مزایده عمومی تعیین خواهد شد.
و در اینجا توجه شما را به پیام یک شنونده جلب می‌کنیم.
شنونده‌ای به نام منصور غافلزاده در یک ایمیل از ما پرسیدند: با سلام، ایمیل‌های زیادی از سایتی به دستم می‌رسد که شماره حساب بنده را برای پرداخت جایزه می‌خواهند. خواهش می‌کنم بفرمایید که یا واقعی است یا کلاهبرداری.
به این شنونده و دیگر شنونده‌های رادیو فردا باید بگوییم که بهترین راه در مقابل چنین ایمیل‌هایی بلوک کردن اونها و پاک کردنشون هست، چون هدفی که این ایمیل‌ها دارن اینه که مشخصات افراد، شماره حساب اونها رو به دست بیارن تا بتونن از حساب‌های اونها برداشت کنن، و به این طریق می‌خواهند که مشخصات شخصی، اسم بانک، شماره حساب شما رو به دست بیارن تا به هدفشون برسن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به گفته بهادین حسینی هاشمی، مدیر عامل بانک سرمایه، بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در 4 سال گذشته حدود 10 برابر شده است. عمده دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به گفته آقای حسینی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. یکی از علل منفی شدن حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی فعالیت شبکه بانکی در بخش ارزی است. به گفته آقای حسینی، زمانی که بانک‌ها اعتبار ارزی پرداخت کنند و مشتریان نتوانند در سررسید معین آن را باز پس دهند، بانک‌ها مجبور به استقراض از منابع در اختیار بانک مرکزی می‌شوند. به گفته آقای حسینی، در سالهای اخیر حجم مبادلات بانک ها به شدت افزایش یافته است. این امر در گردش وجوه بانک ها اختلال ایجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق داده است. سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکل گیری بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در سال جدید برای کاهش بدهی شبکه بانکی سپرده قانونی را از 17% به 10% کاهش داده که این اقدام به کاهش مانده بدهکاری بانک ها کمک می کند. اکنون با آقای دکتر عبدالحسین ساسان استاد رشته اقتصاد در اصفهان در ارتباط هستیم. آقای دکتر ساسان روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
مدیرعامل بانک سرمایه میگوید که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی تقریبا 10 برابر شده و بله. عمده دلیل این افزایش بدهی هم اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. این یعنی چه؟ برای شنونده ها چگونه میشه توضیح داد؟
ببینید، بانک های بازرگانی مثل بانک های خصوصی به مشتریان خودشون وام میدن. انتظار دارن وقتی که وامی رو به مشتری پرداخت میکنن، مشتری دیگری بیاید و پول نزد اونها به امانت بگذاره، یعنی سپرده گذاری بکنه. وقتی که بانک ها میزان سپرده گذاری هاشون کم میشه، کسی چندان راغب نیست پول بیاره در بانک ها بگذاره، و از اون طرف وام هایی که دادند به موقع بازگشت نشه، یعنی کسی که وام گرفته مثلا برای ساختمان سازی، ساختمانش فروش نره، برای کارخانه اجناسش فروش نشه، بنابراین نمیتواند اقساط بانک رو بپردازه. در این حالت بانک ها چون بسیار معتبر هستند و توسط دولت ها و بانک مرکزی حمایت میشن، بنابراین بلافاصله میرن از بانک مرکزی پول قرض میکنن تا بتوانند جواب مشتریانشون رو بدن.
خب این قرض کردن از بانک مرکزی هم حتما حد و اندازه ای داره؟
در حقیقت با نرخ تنزیل مجدد یا نرخ بهره بین بانکی این حد و اندازه تعریف میشه، یعنی بانک مرکزی نمیتونه اجازه بده بانک های بازرگانی ورشکسته بشن، نمیتونه اجازه بده که بدهکار بشن، حتما به اونها هر مقدار پول نیاز داشته باشن میپردازه، حدی نداره نه. ولی نرخ بهره رو وقتی بالا میبره، بانک های بازرگانی حس میکنن که خیلی خیلی متضرر میشند اگر از بانک مرکزی وام بگیرند. فرض بفرمایید نرخ بهره مجدد یا تنزیل مجدد رو اگر بانک مرکزی بخواهد که برسونه به 36%، چنان که الان در ایران چنین حدودی، بانک بازرگانی میبینه اگر بخواد پول بده به مشتری، وام بده به مشتری، مثلا با 12% یا با 20% یا 24% ازش بهره میگیره، ولی تا خودش پول کم بیاره بخواد بره از بانک مرکزی پول بگیره باید با نرخ 36% بپردازه. یعنی بانک ها ضرر میکنه. بانک مرکزی بانک بانکدارهاست، یعنی به افراد عادی وام نمیده. یه مشتری معمولی، بازرگان معمولی، یک انبوه ساز معمولی نمیتونه از بانک مرکزی وام بگیره.
برای که روشن بشیم، در واقع این نرخ بهره وام هایی است که بانک ها از بانک مرکزی درخواست میکنن یا نه؟
کاملا. بانک های دیگه با اطلاع از اینکه نرخ بهره بانک مرکزی چقدره میان توی بازار پولی به مشتریانشون وام میدن و حساب اینو میکنن، جوری وام بدن که مجبور نشن برن خودشون هم از بانک مرکزی وام بگیرن. چرا؟ چون میدانن که بهره بانک مرکزی بسیار سنگین.
نرخ بهره وام های بانک مرکزی به بانک های تجاری و خصوصی که شما میگویید در حال حاضر 36% هست، بر چه مبنایی تعیین میشه؟
ببینید، تابع است از سیاست های اقتصادی کشور و سیاست های پولی بانک مرکزی، به این معنا که وقتی که دولت بخواهد تورم رو کنترل کنه، مهمترین ابزاری که در اختیار داره نرخ بهره رو بالا میبره، چنان که الان در ایران به 36% رسونده دولت. چرا این کارو کرده؟ میخواد انگیزه وام دادن رو از بانک‌های بازرگانی سلب کنه.
ولی خب آقای دکتر، این درست نقطه مقابل سیاست‌هایی است که الان در دنیا درباره بانک‌ها اعمال میشه، یعنی اینکه سعی میکنن با دادن نقدینگی ارزان قیمت به بانک ها به رونق بخش اعتبارات دامن بزنن تا فعالیت بانک ها به حالت عادی پیش از بحران اقتصادی برگرده. چرا در ایران سیاستی درست برعکس اعمال میشه؟
دقیقاً همونطوره که شما میگید، ولی بی علت نیست. دنیا به خصوص اگر منظورتون کشورهای صنعتی باشه الان دچار ضد تورم هستن، یعنی دچار کاهش شدید قیمت ها که اسم دیگرش رکوده و اگر طولانی مدت بشه اسمش میشه بحران اقتصادی. بنابراین اونها با علم به این که اگر بانک مرکزی و بانک‌های بازرگانی پول تزریق بکنند قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، بله مطلعن، ولی این کار رو می‌کنن تا قیمت‌ها افزایش پیدا کنه، چون الان قیمت‌ها به جز مواد غذایی سقوط کرده. بنابراین دولت باید اونجا پول تزریق کنه تا تولیدات آسیب نبینه، تولید کننده متضرر نشه، قیمت‌ها افزایش پیدا کنه به حدی که هزینه‌های تولید کننده رو بپوشونه.
آقای دکتر، اگر قیمت پول در واقع یعنی بهره پول در ایران اینقدر بالا هست، چرا پس برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی اینقدر رشد داشته؟
حالا این یه دلیل دیگه داره. ببینید، این که بانک مرکزی قیمت پول رو بالا برده کار درستیه، به خاطر اینکه البته اولا جدید این سیاست، خیلی وقت نیست اعمال شده، در حقیقت در دوران آقای طهماسب مظاهری شروع شد و بعد هم جانشین ایشون بعد از یک افت و خیز این سیاست رو دوباره در پیش گرفت.
ببخشید، یعنی پیش از این نرخ بهره پول بانک مرکزی برای بانک ها 36% نبوده؟
نبود، نرخه بسیار کمتر بود.
این در واقع بازم یک پرسش رو مطرح میکنه، چه خانایی و چه همراهی داره این سیاست با سیاست هایی که دولت مطرح میکنه، اقتصاد بدون ربا و بانکداری بدون ربا؟
نرخ بهره دو رسالت به عهده داره، دو مأموریت به عهده داره. یکی تنظیم نرخ تورمه. نرخ تورم اگر بسیار سنگین باشه باید حتما نرخ بهره بالا بره، و اگر نرخ تورم بسیار نازل باشه حتما باید نرخ بهره پایین بیاد. ولی اون بحثی که شما می‌فرمایید از جهت این که در یک کشور اسلامی انتظار دارید نرخ بهره صفر باشه، این حرف درستی است. یک کشور اسلامی نرخ بهره رو باید صفر کنه، مگر اینکه نرخ بهره به عنوان یک دارو به کار بره برای اقتصاد، یعنی برای مداوای تورم و رکود. تورم رو جزء بهره نباید حساب کرد. اگر یک کشوری تورمش 26% یا 27%، حالا اگر نرخ بهره هم 27% باشه یعنی صفر، یعنی نرخ بهره وجود نداره. به این معنا در جمهوری اسلامی ایران نرخ بهره همیشه منفی بوده، هیچگاه مثبت نبوده. در ایران ظلم فاحشی می شده به اقشاری که میخواستن پس انداز کنن.
با سپاس از شما آقای ساسان در اصفهان.
خواهش میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به نوشته ی روزنامه سرمایه، در پی دستور رهبر جمهوری اسلامی واگذاری سازمان حسابرسی به بخش خصوصی منتفی شد. به نوشته ی این روزنامه، دفتر آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه رئیس سازمان حسابرسی تاکید کرده است که سازمان حسابرسی یک سازمان دولتی است و نه یک باگاه اقتصادی، بنابراین مشمول سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی شود و خصوصی سازی این سازمان امکان ندارد. پیش از این فهرستی از نهادهای قابل واگذاری در وزارت اقتصاد منتشر شده بود که در رأس آن سازمان حسابرسی قرار داشت و کارگروهی هم با مسئولیت معاون وزیر اقتصاد برای واگذاری آن تشکیل شده.
خب شنوندگان عزیز، در این هفته هم مانند هفته های پیش سری به تهران میزنیم با آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، و از رویدادهای بورس میپرسیم. آقای احمدی روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای زرده‌زاد.
خبر مهم این هفته بورس اینطور که رسانه‌ها نوشتن این بود که قرارگاه خاتم الانبیا که متعلق به سپاه پاسداران هست خریدار بخش بزرگی از سهام شرکت صدرا شده. جزئیات اینا میتونید برای شنونده‌های ما بفرمایید؟
بله آقای زرده‌زاد، بالاخره شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران وابسته به بانک ملی با تحمل زیان 100 میلیارد تومانی 51.5% سهامش در شرکت صنعتی دریای ایران موسوم به صدرا رو به قیمت اسمی هر سهم 100 تومان به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه فروخت و از این سهم خارج شد صدرا در دوران حاکمیت 6 سالی شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران دچار زیان انباشته میلیاردی و سنگینی شده، به باور کارشناسان جبران این زیان انباشته سالها در بوز زمان میبره. خاتم الانبیا سهام سرمایه‌گذاری بانک ملی رو یکجا خریداری کرد. متعاقب خرید سهام توسط قرارگاه خاتم الانبیا، سهامداران برای خرید سهام صدرا هجوم آوردند، اما به دلیل وجود زیان انباشته سنگین این صف خرید در واقع فرو رفت.
قرارگاه خاتم الانبیا چرا این را خریده؟
قرارگاه خاتم الانبیا پروژه های زیادی در پارس جنوبی و اصلویه داره و نیاز به یک شرکت عظیم با زیرساخت ها و پتانسیل های سخت افزاری و نرم افزاری گسترده مثل صدرا داشت که بتونه این پروژه ها رو برای خاتم الانبیا انجام بده. چون خاتم الانبیا در دولت آقای احمدی نژاد با ترک قوانین و تشریفات مناقصه موفق شده پروژه های بسیار زیادی در حوزه صنعت نفت و گاز بگیره و انجام این پروژه نیاز به یک شرکت عظیمی مثل صدرا و شرکت تابعه اون داره که بتونن این پروژه ها رو برای خاتم الانبیا سریعتر و بهتر انجام بدن.
خب چه خبرهای داغ دیگری در بورس بود در این هفته؟
تعدیل منفی سود شرکت دوده صنعتی پارس که سهام عمده اون متعلق به شرکت کربن ایرانه باعث بی‌رغبتی سهامداران به خرید سهام کربن ایران شده، چرا که با رکود شدید صنعت تایرسازی در ایران فروش دوده صنعتی تولیدی شرکت‌های دوده صنعتی پارس و کربن ایران در سال 88 به شدت افت خواهد کرد و به همین دلیل سهامداران پیش بینی می‌کنند کربن ایران که از یک طرف با تعدیل منفی سود در شرکت تابعه‌اش مواجه شده و از طرف دیگه با مشکل فروش دوده صنعتی به تایرسازها مواجه هستش، به ای پی اس اعلامیش برای سال 88 نخواهد رسید و بنابراین استقبال سهامداران از این سهم در واقع از بین رفت. خبر بعدی این که هزینه های میلیاردی باشگاه فوتبال مثل کرمان که در لیگ برتر فوتبال ایران حضور داره، اون هم در شرایطی که سهام شرکت صنایع ملی مثل ایران حدود 50% در 7-8 ماه اخیر سقوط داشته، باعث نگرانی سهامداران جز شده که در واقع صنعت مس و شرکت ملی مس ایران چه لزومی داره از محل منافع سهامداران جز اقدام به هزینه‌های میلیاردی در باشگاه فوتبال مس کرمان کنه.
در رسانه‌های این هفته خبرهای زیادی درباره رونق بی سابقه در بورس بود. چه عواملی باعث این رونق در بورس شدند؟
این رونق در واقع در هفته جاری یه مقدار کمتر شد. دلیل رونق در فروردین ماه و هفته اول اردیبهشت ماه در بورس تهران در سال 88 برمیگرده به رکود شدید بازار مسکن و مستغلات در ایران و نزدیکی برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های بورسی که در این مجامع سود نقدی بین سهامداران پس از یک سال فعالیت شرکت‌های بورسی تقسیم خواهد شد و برخی اقدامات مثبت و اثربخش مدیران سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار در توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اطلاع رسانی شفاف به سهامداران که در مجموع رونق بازار باعث شد که شاخص بورس تهران از مرز 8500 واحد در هفته جاری فراتر بره.
خب این رونق هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟
هرچه به زمان برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری در خرداد ماه جاری نزدیک میشیم، احتیاط و محافظه‌کاری افراد حقیقی و حقوقی برای خرید سهام بیشتر میشه. بنابراین هفته آینده هفته‌ای که خریدهای معامله‌گران از جو احساسی هیجانی هفته اخیر فاصله میگیره و شاهد خریدهای محتاطانه و محافظه‌کارانه در بورس خواهیم بود که برآیند اون کاهش اندک رونق کنونی بورس خواهد.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم. ممنون جناب زنده.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم.
با سپاس از شما که با ما بودید، من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار به شما بدرود میگوییم.
اوقات خوشی برای تان آرزو داریم.
تازه‌ترین خبرها رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
خبرها ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شما با تازه‌ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها
گزارش‌های خبری متنوع
تازه‌های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو
فردا
58 دقیقه و 53 ثانیه از بامداد پنجشنبه گذشته و به لحظات پایانی مجله نیمه شب نزدیک میشیم، اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اس ام اس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسئله مورد توجه خودتون اظهار نظر کنید. در ضمن برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست siahchale.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون شبی خوش و آرام آرزو دارم با رویاهای شیرین. اما تا لحظات دیگر همکارم مهرزاد پدرام گزیده خبرها را با آگاهی می رساند. روزگارتان خوش.